بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
بفرمايان اگر هدی معین شد، یعنی معین شد بر شخصی هد موثر بود و هد برش واجب شد، و قبل از این که قربانی کند از دنیا رفت و موفق نشد به امتثال این امر، اینجا می فرمایند از اصل ترکه خارج می شود، مثل سایر دیون. همچنانی که گفتیم اصل حد عنوانش عنوان دین است و از اصل ترکه خارج می شود، حدیم که یکی از نسک حج است اگر برش واجب تو و امتثال نکرده از دنیا رفت، وقت از ترکه خارج می شود. حالا اگر ترکه وافی باشد اشکالی ندارد، براش قربانی میکنن بعد از موتش. اگر آمد و ترکه با دیون موافق نشد، یعنی دیونی داشت، این بله بله نه همون سال اولم اگر واجب شد برش، معین شد برش، معین شد و نکرد، تمکن داشت و نکرد، نه اینکه قبل از وجودش شد، یعنی برش واجب شد میتوانستم قربانی کند، نکرد و مرد که دیگه مستقر شد برش همین کار، وقت باید که ورثه این کار را بکنه. خب یه وقت این آدم تأخیر میاندازد قربانی را، فرض اونجا میکنه که برش قربانی معین شده باشد و حالا تأخیر انداخته باشد، اینجا باید از اصل ترکه بدهن و این در قبال سایر دیون واقع می شود، به حیثی که اگر ترکه وافی نباشد به همه تقسیم می شود، یعنی حساب می کنند ببینن حد چقدر قیمتشه، دیون دیگرم هر کدام چقدر طلبکار هستن، وقت ترکی موجود را بین دیون تقسیم میکنن که یکیشم هدیه. حالا اگه به سهمی رسید بش که یه هدی ولو اقل ما یستق علیه، که اقل ما یحصل به الامتثال بش رسید که حد را بجام. اگر نه کسر آمد، میفرمایم که جزءش را به جا بیاره، یعنی مثلا اگر نمیتوانم یک گوسفند تمامی بکشن، شریک بشن با یکی و نصفش را به جا بیارن، پولش به قدر نصف گوسفند هست، وقت نصفش را قربانی کنن. دلیل برای این حرف به اذا عملتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، به آیه شریفه یا ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله یا المیسور و لا یسقط و بالمعسور به اینها تمسک میکنم. ولی این مطلب خیلی واضح نیست که بتوانیم به اینها تمسک کنیم و بگویم حالا که حد نشد مثلا نصف حد باشد یا ثلث حد باشد. به واسطه این که اینا فرع صدق عرفی هست، معلوم نیست که اگر گفتم قربانی بکن حالا که آدم نمیتواند یک قربانی تمام بکند نصف یا ربع یا ثلث این میسور حساب بشود. این بعضی فرمودن اما بعضی هم اشکال کردن، گفتن که ممکن است که صاحب مدارک که گفتن ممکن است بگیم اگه به حد نرسید برگردد میراث بشد، حالا که نیست این کارا که میخواستن که خدا خواسته ازش نشده، حالا که نشده میراث باشد. بعضی گفتن که صدقه باشد، صاحب مدارک بیاد یا میراث باشد یا صدقه بده. صاحب جواهر میفرماید که بله صاحب مدارک میگوید برگردد میراث بشود و قول ضعیفی میگوید صدقه بود. ایشون میگوید نه صدقه بودنم ضعیف نی، اونم مثل اون میراث است، بلکه اگر دین دارد و فرض کردیم که این دینش زمین مونده هست و ترک وافیه به دین نیست، حالا که این را نشد صرف قربانی بکنیم قاعدش است که صرف دینش بکنیم و با وجود دین وجهی ندارد که ما بگوییم که این میراث بشه. و به جهت این که ارث بعد از دین است، حالا اگر این یه طوری بود که به حسب اقتضای اولی قادش بود به صرف حد بکنن، حالا که نرسید این باید که صرف دویون دیگرش بکنن و نوبت به ارث نمیرسد. پس بنان الازاله چنون که نشد میراث شدن وجهی درش نیست، بلکه باید که دین حساب بشه. به جهت اینکه میراث بعد از دین است و بعد از وصیت است، من بعد وصیت او دین، از وقتی میراث بعد از دینه اینو بعد از دینش کنه. و شاید قاعده همین را اقتضا کنه، اگه بنا شد نتوانستیم به المیسور بگوییم که جزءش هم کافی است و این میسور از اون مکلف و به هست، یا این مثل اذا عملتكم بشیء فأتوا منه ما استطعتم گفتیم این اینجا را نمیگیرد، اون وقت قاعدش است که بدن عوض قرض، نه اینکه میراث بشود یا صدقه بدهند. وجه صدقه دادن معلومه، اون از این جهت است که میگویند یه چیزی که بنا بود است به حسب امر الهی کلش را یه گوسفندی بگیرند و این را در راه خدا ذبح کنند، حالا که نشد اون مقداری که باقی است، چون بدل اون است که باید در راه خدا داد، یعنی نصف اون است که باید در راه خدا داد، حالا که تمامش نشد این را به وجه آخر در راه خدا بدهیم. لیکن اگه بنا شد که دین باشد، بعید نیست همینجوری که صاحب جواهر اختیار کرده است، دین از همه اینا اولا باشد که ادا بشود. این احکام حدی بود که دیگه شرایع ازش فارغ شد. بعد حالا مقداری از احکام حج قران را می فرماید. چند جمله از احکام هدی قران می‌فرمایند. می‌فرمان ار رابع فی هدی القران. هدی قران لا یخرج هدی القران عن ملک سائقه و له ابداله و تصرف فیه و این اشعره او قلده ولیکن متا شابه فلا بد من نهره. هدی قران را شرایع می‌فرماید از ملک سائقش خارج نمی‌شود، هرچند اشعار کند یا تقلید کند. خب اشعار که قبلا ذکر شد معناش این بود که کوهان شطور را شق بزنند و صفحه بدنش را فولاد خون آلوده کنند. تقلیدم این که نعلین کهنه که درش نماز خونده است بیندازد گردنش، که گفتیم در حج قران ممکن است عقد احرام را به منزله تلبیه اشعار و تقلید قرار داد. یعنی وقتی میخواد عقد احرام ببندد، عوض لبیک گفتن به قصد محرم شدن اشعار کند شتر را و یا این که شتر یا گاو و گوسفند را تقلید کند که چیزی بیندازد گردنش، حالا یا نعل است یا یک جل مخصوصی که میانداختن گردنشون، چرمی که چرمی میاندازن گردنش. حالا اینجا میفرماد هرچند اشعار کند یا تقلید کند. بله اگر ساق داد متا ساقه وجب نهرو، معناش این است که تا ساق نداده است از ملکش خارج نشده و لحو تصرف فی، و اما پس از سوق دادن دیگر واجب می شود نه، اون وقت تصرفاتی که منافی با امتثال این واجب باشد ممنوع می شود. اینجا در این عبارت مورد اشکال شده که یعنی که اگر مقصود از اون ولیکن متا ساقه وجب نهره این باشد که اشعار و تقلید بکنه، با حرف اولش منافات داره. اولش فرمود لا یخرج عن ملکهی و این اشعره او قلده، دوباره می فرمد ولیکن متا ساقه یعنی متا قلده و اشعره وجب نهرو. این مورد اشکال شده که یعنی که اگر مراد از این ساقه اشعار و تقلید است که اول گفت که لا یخرج عن ملکه، دویم می فرماید که اگر اشعار و تقلید کرد واجب است نهرو. بعضی آمدن مثل صاحب مدارک میگوید که این عبارت تفاوتی نداره، به جهت اینکه موضوع دو حکم، دو حکم گفته و دو موضوع. یک حکمش این که به اشعار و تقلید خارج از ملک نمیشود، یک حکم این که بسیار واجب می شود نهره. مخالفت نیست در این عباره، به جهت این که سیاق به معنی حرکت دادن فی الحقیقه، وقتی حرکتش داد همراه خودش آورد دیگه اون وقت واجب می شود نهره یا واجب می شود ذبحه. و یک حکمش هم اینه اشعار و تقلید تنها موجب نمی شود که از ملک خارج بشود. به این توجیه از محقق کرکی نقل شده که ایشون اشکال فرموده، فرموده است اگر مقصود از سیاق غیر از اشعار و تقلید باشه و همون مسئله سوق و حرکت دادن باشه. این سوق سیاق و حرکت دادن اثری برش مرتب نیست. اونی که برش اثر مرتب می شود اونیست که بهش احرام منعقد می شود و به سیاق احرام منعقد نمی شود. احرام به اشعار و تقلید منعقد می شود. اگه بنا باشد شما بخواید اینطور تولید اینطور توجیه بکنید، اون وقت خلاف اجماع هست. به جهت اینکه احدی نمیگوید که اونی که مؤثر است در لزوم نهر سیاق تنها، اونی که مؤثر است اشعار و تقلید است. حالا اگه مقصود از ایشون از اون سیاقی که فرموده ولکن متی ساق وجب نهرو، اگر مقصود از او همون اشعار و تقلید باشد که با عبارت اولش منافات داره، اگر مقصود اون نباشد و سیاق غیر از اشعار و تقلید باشد، مخون دیگه کسی قائل نیست و بعید از خود ایشونم این حرف را بزند که بگوید اشعار و تقلید اهمیت چیزی ندارد، اثری ندارد، ولیکن اثر مال سیاق. بعضی توجیه کردن مثل این که صاحب جواهرم این توجیه را در ضمن عبارتش برای او قرار می دهد که اگر اشعار و تقلید بکند نه به قصد محرم شدن. یه وقت است که می خواهد به اشعار و تقلید محرم بشود به جای تلبیه، یه وقت از تلبیهش را به لبیک تلبیه گفته و به لبیک گفتن محرم شده، اون وقت اشعار و تقلیدش دیگه به قصد محرم شدن نیست یا به قصد تأکید احرام نیست. اگر کسی تصور کند که در محرم شدن تأکید معنا دارد، اگر خاطرتون باشد اون وقتی که خوندیم گفتم که می شود به لبیک محرم بشود و می شود به اشعار یا تقلید محرم بشود، لکن هر کدام را که قبلا آورد دیگریش بعد مستحب. یعنی اگر آدم اول به لبیک محرم شد، وقتی میخواد با خودش حد ببرد مستحب است که حدیش را هم اشعار کند یا تقلید کند. گرچه الان دیگه محرم شده و نمیخواد به این اشعار یا به این تقلید دو دفعه محرم بشود، لکن مستحب است که او را هم بگوید. اون وقت در اینجا بعضی گفتم که این اشعار و تقلید را می شود باز به عنوان تأکید احرام قرار بدهد و می شودم که دیگه نه به عنوان همین مستحبی که بعد گفتم، مثلا مثل این که آدم تلبیه را یه دفعه گفت به قصد احرام احرامش منعقد شد، بعد هم تلبیه گفتن همیشه مستحبه. هی میگوید لبیک لبیک تا وقتی که میرسد به مکه مثلا در عمره، یا در حج تا وقتی که میرسد به منا مثلا.
احتمال میره که اشعار و تقلید را به منزله احرام و
صوف
را به منزله
تلبیه. از میشود که گفتن که اگر اول محرم شد به تلبیه می شود بعد بازم اشعار و تقلید کنه، که اشعار که تقلید یعنی مستحبه، بلکه اگرم محرم شد به اشعار یا محرم شد به تقلید باز تلبیه مستحبه، بلکه هر سه مستحبه. یعنی به یکی که محرم شد اون دوتای دیگر مستحب باشه، که علاقه جمع کند ما بین این سه کار. مثلا حتی تلبیه گفته، اشعارم کرده، تقلیدم بکنه. منتش
بله،
تقلید مشترک ما بین همه، ولی اشعار مخصوص به بدنه. حالا گفتن اگر ایشون می‌فرماد اشعار و تقلیدی که بهش قصد احرام نشده، اون اشعار و تقلید است که لا یخرج عن ملکه و له التصرف فی مثل سایر امواله و حتی یجوز و ابداله. اگر اشعار و تقلیدی کرد که قصد احرام کرد، اون دیگه واجب است نه. اما اگر اشعار و تقلیدی کرد که قصد احرام به اون نکرد، این است که لا یخرج عن ملک ساقه و له ابدال، و ابدالش هم عیب نداره. و اگر اونجوری شد که قصد احرام کرد، دیگه وجب نحرو، اون وقت وجب نحرو دیگه با له ابداله جور نمیاد. هر وقتی که نحرش واجب شد، دیگه نمیشد که ابدالش کرد و برد یکی دیگر رو بیارد عوض این. لا یجوز له ابداله. لیکن اینا همش با این عبارت مخالفه. جور نمیاد که ما بگوییم که سوق را اینجوری قصد کرده. اگه بگوییم ولکن متا ساقه، ای متا اشعره او قلده به قصد الاحرام، این مثل تجوز میشه که اراده فرموده باشد از احرام، از اشعار و تقلید با قصد احرام، یعنی او را اراده کرده است از ساقه. و حال اون که ساقه معناش این است که حرکتش بدهد، اگر حرکتش داد این معنا را. بله، اگر مقصود این باشد که اگر کسی حد را قبلا بخرد به قصد این که ایراب همراه خودش ببرد، و حتی چون میخواهد قارن باشد قبلنم تقلیدش بکنه یا اشعارش بکنه به قصد این که بعد که میرسیم به مثلا میقات، اون وقت دیگه او هدی من باشه. میشد اینطور معنا کنیم؟ مثلا آدم در مدینه گوسفند میخرد و همونجا تقلیدش میکند که حالا خو محرم نمیخواد بشه، این گردنش میاندازد که اونجا که میرد دیگه بتوند آسون باشد براش. مثل آدمی که مثلا در بعض مقامات لباس مخیط را قبل از میقات میکند و لباس احرام را قبل از میقات میپوشد، که حالا که میرسد به میقاتگاه دیگه معطلی نداشته باشد. خب با این که شرایطش موجود شده، لباس مخیط ندارد، لباس محرام هم پوشیده، بگد لبیک به قصد احرام. گیرم اینطوری اینا را قبلا اشعار میکند یا تقلید میکند که وقتی رسید به میقات دیگه معطلی نداشته باشد، بگد لبیک، و اون وقت نظرشم این باشد که من تلبیه میگویم که این حیوانی هم که اشعار کردم یا تقلید کردم همراه باشد و حرکتش میدهد. اگر این طور باشد، اون وقت شاید بشد بگویم که این عیبی نداره. اگر قائل بشویم که حالا که به لبیک محرم می شود و نظرش این است که با این حیوان برود، اینا ببرد همراه خودش، اون وقت دیگه این شوق دادن در اون حالی که لبیک گفت و حرکت کرد و اینم همراه شد، حالا این معین میشود برای این کار. یعنی قبل از تلبیه گفتن اگه این حیوان را بخواد بفروشد مانعی نداره، ابدالش کند مانعی نداره، اگر اتفاقا مقدمتا این کارا را کرده که برد اونجا محرم شد به احرام قران و حج احرام حج قران یا عمره قران. اگر اینجور بگوییم میشود بگوییم که حالا وقتی که قبلا ایرا اشعارش کرد، حالا که تلبیه میگوید به جد حالا خودیه نمیشد دوباره اشعار کنه. میشود بگیم حالا که تلبیه میگوید به این قصدی که اینم هدیش باشد که همراهش دارد میارد، این یسی رو الان هدیه قران، قبلش تا محرم نشده هنوز هدیه قران نشده چون حجی نبسته. مثل این که گفتن تا لبیک نگفته اگر محرمات را به جا بیارد عیب ندارد، اینم اینطور. یعنی تا لب تا نرسیده به میقات و لبیک نگفته، اینی را که قبلا او اشعارش کرده یا تقلید کرده که بیاردش در محل و این کار را بکند، این باعث نمیشود که بگیم لیس له ابدالو، باعث نمیشود که بگیم از ملکش خارج میشود. اما وقتی آوردش و لبیک و گفت و را افتاد که الان دیگه سوق شد همراهش، این دیگه شد حجینه حدی قران شد. اگه اینجور توجیه بکنیم بشود، وقت بگیم شرایع اینطوری گفته و الا. حالا روایتی که داریم اشعار و تقلید را میفرماید که اگر اشعار کرد یا تقلید کرد دیگر نمیشود او را تغییرش بدهد و واجب میشود ذبحش، اما کاری به سوق نداره. این است که در این عبارت شرایع خیلی علما به زحمت افتادند و هر کسی یه جوری توجیه میکنه. بله روایت اینه. حماد از حلبی نقل قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یشتر البدنه ثم تظل قبل ان یشعرها. بدنه خریده است پیش از این که اشعارش بکند، گم شده بدنه و قبل ان یشعرها و یقلدها فلا یجدها حتی یأتی منا فینهر و یجد هدیه. در منا یک حیوان دیگری پیدا کرد و شتری پیدا کرد و نهر کرد، پس از آنی که از اون قربانش فارغ شد، اون شتر اولش را که معین کرده بود برای حد پیداش کرد و یجد و هدیه. قوله این لم یکن قد اشعرها فهیه مالو انشاء نحرها و انشاء باها و این کان اشعرها نحرها. اگر اون وقتی که اینا خریده بود برای این که همراه خودش بیاره نحرش نکرده است، هنوز اشعارش نکرده است، هنوز مال خودشه، میلش است بفروشه، میلش است دفعه هم میخواد قربانی کند، عیب نداره. اما اگر اون وقتی که خریده است و بله حرکت کرده است، اگر اشعرها که ظاهر اشعرهای اینجا هم همون است که یا به عنوان احرام اشعرها که یعنی اشعرها به قصد احرام، یا اینکه بعد از تلبیه باز اشعرها به عنوان همون استحباب که گفتیم اطلاق داره، به عنوان همون استحباب به نحو اطلاق اگر اشعره ها، البته از اون اشعره هایی که ما گفتیم منصرفه، یعنی اگر یک کسی خونشون اشعارش کرده باشد که بعد بیاد محرم شد، از اون منصرفه. اون اشعاری که متعارف است که مردمی که میخوان حد همراشون بیارن در میقات اشعار میکنن، منصرفه به همچه اشعاری. حالا میخواد عنوان این اشعارش فرد واجب احرامش را به او ایجاد کرده باشد یا مستحبی اشعار کرده باشد، اطلاقش میگیرد که اگر اشعارش کرده است دیگه واجب است نهرش، ولو یه قربانی دیگه هم کشته، و اگر اشعارش نکرده میخواد بکشدش، میخواد بفروشدش. پس مطابق روایت میزان اشعاره، و علما هم این اشعار را همون اشعار با قصد احرام میگویند، نه اشعاری که مقدمه باشد و هنوز قصد احرام نباشد. حالا اما از این که به این اشعار به جای تلبیه قصد احرام کنند یا خیر به این بخواد به ستاش قصد احرام کند، یا این که اینا به عنوان استحباب بعدش باز اشعار بکند، این را بالاخره این معین می شود که این هدیه من است، چه به عنوان وجوبی اشعار کند چه به عنوان استحبابی بعد از تلبیه، این معین می شود. هست معین که شد دیگه اون وقت واجب می شود نهرش. این حالا نسبت به این فرد که حدی را که آدم همراه خودش میاره. این حالا یکی از افراده، اما این در وقتی است که میفرمایم نذر نکرده باشد. اما اگر کسی نذر کرده باشد به نحو تعیین که من این را بیارم، این اون وقت اشعار نکرده هم برش واجب میشود. یه وقت دست آدم نذر می کند که این گوسفند بالخصوص را من به عنوان هدیه قرانم همراه خودم بیارم، هنوزم اشعار نکرده، این ندارد، اینجا به واسطه نذر برش واجب می شود. ولو این که هنوز به عنوان هدیه معین نشده تا مشمول این روایت باشد یا مشمول آیه شریفه باشد، که به آیه هم استدلال کردن که اگر کسی حد را اشعار و تقلید کرد دیگه باید او را ببرد ذبح کند و نمی شود ادالش که ولا تحلو شعائر الله ولا الحد ولا القلائد، که اینها وقت معنای لا تحلو این است که حالا که هدی و قلائد را معین کردید از برای خداوند متعال، لا تحلو یعنی کاری نکنید که بر خلاف اینی باشد که معین کردید ببرید بکشید، مثلا ابدال کردنش این این است که شعائر خداوند متعال را حلال کرده باشند، یعنی محرمات الهی را حلالش کرده باشن، هم چه کاری نکنه. اون وقت حالا اگر نذر نکرده باشد وقتی می شود که هدی و قلائد بشود حکم میاد و اون روایت هم شاملش می شود. اما اگر نذر کرده باشد به مجرد نذر معین می شود که این گوسفند بالخصوص را ببرد و این کار. اگر آن باشد بخواد برخلاف ابدال بکند، برخلاف نذرش می شود و برش جایز نیست ابدال و واجب است که این را ببرد حد ذبح بکند. بله اگر نذر کرده باشد به نحو کلی که گفته است من نذر کردم یک گوسفند یا یک شتر همراه خودم ببرم و یک شتری خریده است برای این که این را مصداق نذرش قرار بدهد، اینجا بحث است که آیا اگر اون شتر را خرید و گفت که من این را به عنوان اون نظر میآورم، آیا این معین میشود یا معین نمیشود؟ و اگر معین شد طوری هست که اگر این تلف بشود ذمه من بری میشود یا بری نمیشود؟ بعضی گفتن اگر این شتر را که گفته بود من کلی گفته بود یک شتری نذر کردم بیارم قربانی کنم، یه شتر خرید و در نیتش این شد که این مصداق او باشد، میگن حالا که این نیت را کرد برش واجب میشود که اینا بیارد قربانی کنم. ولیکن نه ازاله، اگر چنون که این را قربانی نکرد، یعنی اگر چنون که تلف شد ولو به غیر تقصیر، ذمه‌اش از کلی بری نشده. و تنظیر میکنن به رحم، میگن وقتی نیت کرد که این اون قربانی من باشه، که انه اون دین کلیش، این میشد مثل رهنش. چطور اگر چنون که این مرهونه تلف بشود دین مرتهن ساقط نمیشود؟ حالا دارد دین بیره تا موجود بود میتوانست از این عین استیفاء دینش بکنه، ولی وقتی تلف شد میشد دین بیره. اینجا هم اگر نیت کرد این مثل این میشد که این مرهون اون رهنش میشود، ولی اگه تلف شد دین ساقط نمیشود. به خلاف این که اگه نذر کرده بود این عین را ببرد قربانی کند و در راه بدون تقصیر تلف شد، خب دیگه محل نذر ساقط شد. اون نذر کرده بود این را ببرد، اینم عمرش دوام نکرد تا برسد به محل، این دیگه زمان زامن نیست. اما به خلاف در کلی که اگه این تلف شد دوباره باید برد یه گوسفند دیگه قربانی کنند. لیکن این گفتن این که به قصد من هنوز قربانی نکرده این معین می شود در او، این مشکله. مثلا اگر من یه گوسفند کلی به زید مدیون باشم، قبل از این که به او بدهم قصد کردم این گوسفند عوض دین او باشد، به مجرد قصد من دین او در این چه میشود؟ مشکله که، یا اقلا او حق دارد بی رضایت من حالا دیگه اینا بردارد بگد این مال من شد. خیلی مشکله که آدم بگوید به این قصد تعیین میشود اون کلی در این. اون روایت داریم که اگه اون تعیین کردیم میشه زکات. حالا ما به روایت زکات بگوییم هر جا کلی خدا را آدم کلی دین خدا را معین کرد همچی میشه، و در زکات اون وقت اونجور میگوین که اگر عدل کرد و تلف شد بدون تقصیر ضامن نیست. اینجا جمع کردن بین این دو فتوا که تعیین می شود ولی اگر تلف شد ضامن هست، بازم تعیین می شود اگر تلف شد بازم ضامنه. این جمع ما بین این دو قول مشکل است. اونا تتم نفهمونه.